جلسه دوم شرح مقاله مفاهیم بیماری و سلامت از دانشنامه فلسفی استنفورد. در این بخش مقاله به نحوی اجمالی دو نظریه اصلی که در مطالعات بیماری وجود داره معرفی میشه. نقد و بررسی دقیقترش البته توی بخش‌های بعدی انجام میشه. این دو نظریه یکی به طبیعتگرایی یا طبیعیگرایی موسومه و دیگری هم به برساختگرایی. در فلسفه معاصر یه گرایشی وجود داره که مفاهیم مرتبط با بیماری رو مشتمل بر دو دسته از قضاوت‌ها در نظر بگیرن. یک، قضاوت‌های تجربی که در باب فیزیولوژی انسان انجام میدن، و دو، قضاوت‌های هنجاری در مورد یک رفتار یا درباره بهزیستی انسان. در گام نخست ما یک پیش‌فرض‌ها و یک باورهایی داریم در مورد کارکرد طبیعی اجزا، ساختارها، فرایندها و سیستم‌های موجود در بدن انسان. مثلا پیش‌فرض ما میگه که قلب خون رو به بدن پمپاژ میکنه و یه کارکرد طبیعی براش اینطوری در نظر داریم، یا اینکه مثلا میگیم معده ها و روده ها در کار هضم و جذب غذا هستن، یا اینکه کار ریه ها، کارکرد ریه ها گرفتن اکسیژن و دفع دی اکسید کربن از بدن هست. من الان دارم از کارکرد صحبت میکنم و کارکردهایی که به طور طبیعی این اعضا یا سیستم ها دارن. این پیشفرض‌ها و باورها هم ریشه در انتظارات عقل عرفی ما دارن. ما به طور متعارف یک پیشفرض‌هایی در باب بدن انسان داریم و هم ریشه در نظریه‌های علمی زیستشناسی انسان که پس از به وجود آمدن علم جدید شکل گرفته این پیشفرض‌ها. اما در گام دوم در مورد اینکه آیا یک شرایط خاصی یا یک شیوه زندگی خاصی نامطلوبه یا مطلوبه، در مورد این هم ما یه داوری هایی داریم، یه پیشفرض هایی داریم. به عنوان نمونه میگیم کسی که به شدت گوشه‌گیره و از حضور در اجتماع بیم داره، این فرد مشکل داره و در شرایط زیستی مطلوبی نیست، شرایط زیستیش نامطلوبه. به وضوح در این دسته دوم از ملاحظات و در این گام دوم هم ما معیارهای هنجاری رو به کار میگیریم که طبق اونها به نامطلوب بودن یا عدم شکوفایی در زندگی فرد رأی میدیم. البته واضحه که در باب این که چه وقت ما میگیم یک فردی زندگیش نامطلوبه یا شکوفایی نداره بین نویسندگان اتفاق نظری وجود نداشته باشه. اما سوال مهم و البته بحث برانگیزی که در این مقاله مطرح میشه این هستش که آیا قضاوت‌هایی که ما در مورد زیستشناسی خودمون میکنیم، مثلا میگیم قلب یا کلیه فلانی مشکل داره، آیا این قضاوت ها هم درش نوعی هنجار هست یا نه؟ و سوال مهم دیگه ای هم داریم و اونم اینه که ما گفتیم یک سری به صورت پیشفرض یه قضاوت هایی رو داریم، یه قضاوت هایی هم داریم که علم انجام میده، علم پزشکی انجام میده. سوالی که مطرح میشه این هستش که بین این دو نوع قضاوتی که انجام میدیم چه رابطه ای برقرار هست؟ خب این به ویژه چه وقتی این سوال مطرح میشه، مهم میشه وقتی که بین این دو نوع قضاوت یه تفاوتی وجود داشته باشه. مثلا پزشک به بیمار میگه که رگهای قلبی تو دچار مشکلن، اما فرد میگه که من احساس بیماری خاصی نمیکنم. یا برعکس، فرد احساس میکنه که بیماری قلبی داره، اما پزشک پس از انجام دسته ای از معاینات میگه خیر، قلب شما سالمه. یا اینکه مثلا پزشک میگه که شما کووید دارید و شما میگید خیر من مشکلی ندارم و مواردی از این دست. اینها جایی هستش که بین قضاوت‌های عرفی ما و قضاوت‌های پزشکی ممکنه اختلاف به وجود بیاد و این میشه منشأ دسته بزرگی از سوالات در فلسفه پزشکی. البته مثالی که الان زدم قضاوت‌های فردی بود، یعنی گفتم قضاوت‌های فردی گاه با قضاوت‌های پزشک همخوان نیستن، اما اصلا قضاوت‌های عرفی هم گاه همخوان نیستن. مثلا ممکنه که مطابق فهم عرفی دسته بزرگی از افراد رو ما سالم قلمداد کنیم، اما مثلا معاینات پزشکی قند و چربی فشار بالا رو در این افراد رصد کنه و پزشک اونها رو دیگه افراد سالمی در نظر نگیره. به علاوه اینکه یک پژوهش های دیگری هم وجود داره در علوم اجتماعی که نشون میده که مطابق اونها نقش قضاوت های هنجاری ما خیلی پررنگتر از چیزی است که در بدو امر تصور میکنیم و مطابق این پژوهش ها قضاوت های هنجاری ما هستش که تعیین میکنه مفاهیم سلامت و بیماری رو به چه کسانی ما میتونیم اطلاق کنیم و به چه کسانی نمیتونیم اطلاق کنیم. این دسته از شواهد و پژوهش ها کمتر مورد توجه این افرادی که در باب بیماری دارن کار میکنن قرار گرفته، هرچند که این دسته از پژوهش ها توی حوزه های علوم انسانی و علوم اجتماعی رواج زیادی داره. فیلیپ کیچر که یک فیلسوف معروفی هستش، دعوای میان تمایز میان طبیعی گرایی و برساخت گرایی رو به این شکل معرفی میکنه. یک نقل قولی رو در اینجا آوردن که مطابق با اون نقل قول بعضی از پژوهشگران حوزه پزشکی در مورد بیماری عینی‌گرا هستند. یعنی چه؟ یعنی فکر میکنن که حقایقی، فکت‌هایی در مورد بدن انسان وجود داره که مفهوم بیماری بر اساس اون فکت‌ها بنا شده و کسی که درک روشنی از این فکت‌ها و حقایق داشته باشه حتی در موارد چالش برانگیز مشکلی در ترسیم خطوط نخواهد داشت و به راحتی میتونه بیمار رو از غیر بیمار جدا کنه. مثلا اگه عروق کرونر قلب به مقدار معینی گرفتگی داشته باشه این فرد رو میگیم بیمار قلبی داره، خواه خود فرد یا جامعه‌ای که فرد در اون زندگی میکنه بیمار بودن این فرد رو بپذیره یا نپذیره. در مقابل مخالفان این دسته که به برساختگراها در ساحت بیماری معروفن معتقدند که این نگاه یک نوع توهم درش نهفته است. ما موارد زیادی داریم که ارزش‌های گروه‌های اجتماعی مختلفه و اختلاف در این ارزش‌های اجتماعی هستش که باعث شده این افراد نظرات مختلفی داشته باشن و نه اینکه از یک دسته از فکت‌ها یا حقایق ناآگاه باشن یا درباره اونها اختلاف نظری داشته باشن. یعنی امکان داره که در مورد فکت‌ها دو پزشک اتفاق نظر داشته باشن و هر دو به عنوان نمونه بپذیرند که فلان درصد عروق کرونر این بیمار گرفتگی داره و در این مورد اختلاف نظری نداشته باشن. اما خود این پذیرش هم کیچر میگه گاهی خود این پذیرش هم ناشی از این هستش که این دو فرد یک توافقی دارن که مبنای اون توافق خودش یک سیستم بالاتری هست، یک سیستم ارزشی مرتبه بالاتری هست که هر دو اون رو پذیرفتن. مثلا هر دو پذیرفتند که آنژیوگرافی یک تکنیک مناسبی برای رصد رگ‌های قلبه، اما اگه کسی اینو گفتش خودش یک پیش‌فرض‌های دیگری در اینکه چرا آنژیوگرافی قابل اعتماد است و من به اون اعتماد می‌کنم در اون شریک هستن. بذارید به عنوان نمونه بگم منظور چه هستش. به عنوان نمونه یه دو تا کشور رو در نظر بگیرید، دو تا کشور آنگلو ساکسون که شباهت‌های فرهنگی زیادی داشته باشن، مثل بریتانیا و ایالات متحده. آماری که من چند سال پیش دیدم نشون میدادش که از هر 400 نفری که در ایالات متحده عمل بایپس قلب بر روشون انجام میشه، فقط 100 نفر اونها در بریتانیا عمل روشون انجام میشه. خب این خودش نشون میده حالا شاید علت چه هستش، تفاوت در نظام پزشکی آمریکا ممکنه باشه که با نظام بریتانیا که بیمه ها در آمریکا ضعیف‌تر هستن، برای اعمال جراحی هزینه های زیادتری نسبت به بریتانیا دریافت میشه، بریتانیا پیش اون بیمه های قوی تری هستن. و اما الان نگاه کنید، ممکنه دو پزشک در باب اینکه وقتی آنژیوگرافی انجام شده چند درصد رگ‌ها گرفته شده باشه اختلاف نظری نداشته باشن، در مورد اون فکت‌ها اختلاف نظری نداشته باشن، اما در باب اینکه آیا این فرد کاندید مناسبی برای عمل هست یا نه، به علت اینکه در نظام‌های ارزشی متفاوتی دارن زندگی می‌کنن اختلاف نظر داشته باشن. حرف برساختگرایان این هست. اگر ما این گزارش رو بپذیریم که به عنوان نمونه پزشکان بریتانیایی محافظه‌کارانه‌تر مداخلات پزشکی رو نسبت به ایالات متحده انجام میدن، برساختگرها میگن اگه اینو بپذیرید، این خودش یک نمونه است از اینکه چگونه تفاوت در قوانین، در بیمه ها و هنجارهای اجتماعی، حتی تفاوت های که این دو تا جامعه چقدر برای سلامت و بیماری ممکنه ارزش های متفاوتی رو قائل باشن و چقدر سریع میتونن برچسب بیماری یا سلامت رو به بیماران بزنن، تفاوتی اگه در اینها باشه، این به تفاوت در مفهوم بیماری در واقع توی این جوامع ربط داره و این برمیگرده به نظام های ارزشی متفاوتی که این دو دسته دارن. حالا اگر این سخن رو بپذیریم و بگیم که مثلا موردی مثل گرفتگی عروق کرونر خب بسیار عینی هستش، اگه دو جامعه مشابه مثل بریتانیا و آمریکا تفاوت نظر داشته باشن در این مورد، پس وقتی سخن از بیماری‌های روانی باشه، جایی که خب تفاوت فرهنگی خیلی بیشتر خودش رو نشون میده، مثلا تفاوت فرهنگی چین و بریتانیا رو در این زمینه ما مقایسه کنیم، به وضوح نحوه برچسب زدن ها، اینکه این بیمار هست یا نیست، تفاوت های خیلی بیشتری پیدا خواهد کرد. این خلاصه حرف برساختگرایان هست. آنچه کیچر در نقل قول خودش عینی‌گرایی یا عینیت‌گرایی مینامه، امروزه بیشتر در این متون پزشکی به اسم طبیعت‌گرایی یا طبیعی‌گرایی نامیده میشه. نویسنده مقاله هم در این مقاله واژه طبیعی‌گرایی رو یا طبیعت‌گرایی رو به عینی‌گرایی ترجیح داد. اما تقابل طبیعی‌گرایی و برساخت‌گرایی بسیار بسیار پیچیده‌تر از این توصیف اولیه‌ای هستش که اینجا معرفی شد. بنابراین شما هم اگر تا اینجای فایل رو گوش کردید، لطفاً فایل‌های بعدی رو گوش کنید، سریع قضاوت نکنید و خودتون رو در یک کمپ قرار ندید، چون کلیت این مقاله به خوبی نشون میده که چه مشکلاتی برای هر کدوم از این دو منظر وجود داره و در نهایت چگونه باید در این مورد قضاوت کنیم. اگه اجازه داشته باشم، من هم در فایل آخر میخوام از مهندسی مفهومی و معرفت شناسی تکاملی استفاده کنم تا نکاتی رو عرض کنم که چگونه باید در این مورد به نظر من قضاوت کنیم، اما فعلا هم نوا با متن خود مقاله پیش بریم. مقاله ساختارش به این شکلی که ابتدا این دوتا رو با همدیگه مقداری مقایسه میکنه و در بخش بعدی نشون میده که خود برساختگرایی انواع متفاوتی داره و هر کدوم از اونها با چه مشکلاتی روبرو هستش، بعد به سراغ طبیعت‌گرایی میره یا طبیعی‌گرایی میره و نقاط قوت و ضعف اون رو بیان میکنه و در نهایت هم مقاله به سراغ مفهوم سلامت میره. نویسنده میگه این ادعای کیچر که عینی‌گرایی یا اون چیزی که گفتش خودش طبیعی‌گرایی مینامه رو اینجوری تعریف میکرد که به این معناست که بیماری ریشه در فکت‌ها یا حقایق مربوط به بدن داره، شاید خیلی دقیق بیان نشده. پس میگه که قبل از این که ما بخوایم بریم وارد جزئیات بشیم، شاید در ابتدا باید یک تعریف سرراستی از طبیعی‌گرایی و برساخت‌گرایی ارائه کنیم، هرچند میگه خب مشخصا این کار چیزی نخواهد بود که همه بخوان برش صحه بذارن، اصلا کلی دعواها سر همین هست که این چه فهمی از اینا داشته باشیم، اما میگه بالاخره اول آخر ما مجبوریم از یه جا کار رو شروع کنیم و برای همین میاد و میخواد سعی میکنه که یک تعریف سرراستی از این دو مفهوم به ما بده. برای این کار میگه یه دسته از طبقه بندی هایی تو این مباحث وجود داره که اگه اون طبقه بندی ها رو بهش دقت کنیم میتونه مرزها رو مشخص تر کنه و به تدقیق بحث کمک بیشتری کنه. برای این کار از میره سراغ برودبنت و از فردی به اسم برودبنت نام میبره که اون معتقد استش که طبیعی گرایی و هنجارگرایی یکی از اون دوگانه هایی است که اگه ما بهش بپردازیم به بحث ما کمک میکنه، نه اینکه اول از همه بریم سراغ طبیعی گرایی و برساخت گرایی. میگه طبیعی گرایی و هنجارگرایی رو باید بینشون ببینیم چه ارتباطی این دوتا با هم دیگه داره. و بر اساس اینکه یک فردی طبیعی گرا باشه یا نباشه و نقش ارزش ها رو به رسمیت بشناسه یا نشناسه، یک ماتریس دو در دوی شکل میگیره که میگه ما به طور متعارف فقط بر دو خانه آن انگشت میذاریم و دو خانه دیگر رو ندیده میگیریم که باید به اونها هم توجه کنیم. یکی از این خانه‌های میشه فردی که یک رئالیستی باشه که معتقده که مستقل از ارزش‌ها میشه کار کرد و دیگری اون آنتی رئالیستیه که معمولا میگه وابسته به ارزش‌ها باید ما نظریه پردازی کنیم. اما میگه این دو امکانشه، دو امکان دیگه هم این وسط وجود داره. یکیش اینه که یک فرد رئالیست باشه اما وابسته به ارزش ها، یا آنتی رئالیست باشه اما مستقل از ارزش ها، که خود برودبنت از این خانش دفاع میکنه. در اینجا برودبنت مشخصاً برساختگرایان رو در دسته آنتی رئالیست ها قرار داده که نویسنده مقاله مورفی مخالف اینه، میگه این خیلی مشخص نیست که ما واقعا بتونیم بگیم برساختگرایان رو قطعا میتونیم برچسب در متافیزیک میتونیم برچسب ضد واقع‌گرایانه به اونها بزنیم. به درستی هم میگه ما در فلسفه علم دسته بزرگی از برساختگرایان رو داریم که اینها خودشون رو واقع‌گرا معرفی میکنه. و مورفی بعدن یه دلایلی میاره که میگه مطابق با این دلایلی که الان خدمتتون عرض میکنم، درک موضع فلسفی این برساختگرایان در ساحت بیماری خیلی دشوارتر از اون چیزی است که در بد و امر به نظر میرسه. در بن مفهوم طبیعی گرایانه از بیماری که بورس یکی از معروفترین مروجان اون از 1970 به این طرف بوده، این ایده هستش که بدن انسان شامل یک سیستم هایی هستش که مثل سیستم گردش خون، سیستم دفاعی، سیستم هضم و جذب غذا و غیره، و این سیستم ها یک کارکردهای طبیعی دارن، اما خب ممکنه که به انهای متفاوتی این سیستم ها از کارکرد طبیعی خودشون خارج بشن. معمولا هم اتفاقا این هستش که این انحراف از کارکرد طبیعی بی ضرره، اینجور نیست که حتما ضرری داشته باشه، حتی گاه مفیده. مثلا کسی که فرض کنی با سرعت بیشتری میدوه یا سیستم هضم و جذب غذا در بدنش با سرعت بیشتری غذا رو جذب میکنه، خب این کارکرد آبنرمال طبیعی نیست، تو وسط منحنی نرمال نمیفته. اما این چیز ضرری نداره، مفیدم هست. ولی میگه خیلی اینا هم که یک انحرافی داشته باشیم اینا بی ضررن. اما خب مشخصا همیشه اینطور نیست و گاهی ضرر دارن. اگه انحراف ضرر داشته باشه میگیم که بیماری رخ داده. بنابراین بیماری نامیدن یک سیستم یا یک عضو یه ادعای دو مرحله است. اولا میگیم که اون سیستم یک کارکرد نامتعارف داره و ثانیا در مرحله دوم میگیم که کارکرد منحرف شده در جهت بدی منحرف شده. این کلمه بد از اون کلمات کلیدی ماست. یعنی اینجا داریم یه قضاوت ارزش‌گذارانه هم داریم. یعنی حتی توی خود روی کرده طبیعی گرایانه وقتی میریم سراغ کارکردهای بد، از واژه بد که استفاده میکنیم نشون میده که ما داریم ارزش‌گذاری میکنیم. بیماری یا دیزیز انحراف های بد از کارکرد طبیعیه. بورس از مفهوم ایلنس هم استفاده میکنه به جای دیزیز و اون رو میشه به فارسی به ناخوشی مثلا ترجمهش کرد. بورس از واژه ناخوشی یا ایلنس برای توصیف مفهومی از بیماری استفاده میکنه که باعث بدتر شدن زندگی فرد شده. پس دیزیز یا بیماری به انحراف بد از کارکردهای متعارف اشاره داره، اما ایلنس یا ناخوشی به گزارش فرد از این که حس بیماری داره اشاره میکنه. البته میدونیم که همه از این تمایز استفاده نمیکنن و به طور عرفی خیلی وقتا ما این واژگان رو به صورت عوض بدل به کار میبریم. اما در متون دقیق تری که دارن در باب بحث فلسفی میکنن، در باب اینکه بیماری چه هستش، این تمایز تقریبا تمایز مفیدی است که خیلی جاها رعایت میشه. باز در اون متون هم دقیقا همه جا رعایت نمیشه، اما خیلی موارد به کارگیریش به نظر من خوبه، از این نظر که دیزیز یک وجه عینی تری داره، در حالی که ایلنس یک وجه ذهنی تری داره. خب پس این تمایز رو حالا بپذیریم یا نپذیریم، یه تمایز دیگه هستش که اون تمایز که خب خیلی دیگه به طور گستردهی پذیرفته شده هستش، اونم تمایز بین بد کار کردی یا مال فانکشن یا اختلال در بدن و اونورم قضاوت‌های هنجاری که ما در باب این بد کار کردی داریم. این تمایز دیگه تقریبا تمایز پذیرفته شده. طبیعی گرایانی مانند بورس معتقدند که تعیین بد کار کردی یا اختلال سیستم های مثل سیستم خونرسانی یا اعضای مانند قلب یا بخشهایی از اعضا مانند دریچه قلب، اینا یه موضوع عینی هستش که باید توسط علم تعیین بشه. به علاوه یه طبیعیگرا ممکنه همچنین بگه که تعیین این که آیا این بدکار کردی مال فانکشن یا اختلال، این که تعیینش این که آیا این برای بهزیستی فرد مضر هست یا نه، هم باز یک موضوع عینی هستش و نه ذهنی. اما مشخصا حتی اگه این رو هم بگن، اغلب میپذیرن که یه ملاحظات هنجاری هم در این قضاوت ها دخالت داره. بنابراین اگه بخوایم در یک جمله بگیم، موضع طبیعی گرایانه این هستش که یک بیماری یک بدکار کردی یا اختلال بدنی هستش که باعث کاهش بهزیستی فرد بشه. نویسنده میگه که این بدکار کردی میتونه اشکال مختلفی رو به خودش بگیره و بنابراین این که بیماری ها انواع طبیعی هستن جزء ضروری نظر طبیعی گرایان نیستش. این یه مقداری بیشتر توضیح میخواد، خودش توضیح نداده، من مقدار این رو توضیح میدم که ببینیم منظورش چه هستش. دعوی بر این هستش که اعضای ذیل یک نوع طبیعی شباهت‌های اساسی با هم دیگه دارن و به دلیل برخورداری از دسته ویژگی‌های ذاتی که سرشت اون نوع طبیعی رو مشخص می‌کنه اون شباهت‌ها رو دارن. مثلا تمامی اتم‌های طلا عدد اتمی 79 رو دارن، چون برخورداری از عدد اتمی 79 ویژگی ذاتی طلا هستش. این خانش از ذاتگرایی در زیستشناسی طرفدار چندانی نداره، البته طرفداران داره ولی به ویژه بعد از نقدهای ارنست مایر در 1960 به بعد دیگه چندان طرفداری نداره. با این حال همه گربه ها به دلیل برخورداری از دسته ای از ویژگی ها بسیار شبیه به هم هستن. اینو شهود ما به ما میگه. نویسنده داره چی به ما میگه؟ میگه که طبیعی گرایان در حوزه بیماری لزومی نداره که این دعوی رو داشته باشن که مثلا بگن همه انواع هپاتیت ویژگی های مشترکی دارن، به نحوی که میتوان هپاتیت رو یک نوع طبیعی نامید. میگه ممکنه این حرف رو بزنیم ولی این یک ویژگی ضروری برای طبیعی گرا بودن در حوزه بیماری نیست. اما وقتی به سراغ بیماری های مانند اعتیاد بریم، این دفعه به سختی بشه همه انواع اعتیاد رو چنان شبیه در نظر گرفت که مدعی شد اعتیاد یک نوع طبیعی است. سایر بیماری ها هم میشه گفتش که در یک طیفی میشه قرارشون بدیم. یک طرفش مثلا مثل گرفتگی عروق کرونر باشه، یک طرفش هم مثل اعتیاد باشه و در این طیف حالا بعضیاشون رو میشه راحت تر نوع طبیعی در نظر گرفت و بعضیاشون رو نمیشه این کارو کرد به راحتی. بنابراین به این دلیل هستش که نویسنده میگه نوع طبیعی انگاشتن بیماری یک شرط لازم برای طبیعی گرا بودن نسبت به بیماری نیست. بیش از این که بیماری ها انواع طبیعی باشن، کلاس هستن. بیماری ها رو میتونیم مجموعی از فرایندهای طبیعی در نظر بگیریم که به دلیل علاقه ما به گروه بندی اونها در قالب یک کلاس در کنار همدیگه قرار گرفتن. یه مثال خیلی زیبایی میزنه برای اینکه بخواد اینو بگه. میگه مفهوم مثلا علف هرز رو در نظر بگیرید یا مفهوم موجودات موذی. خب اینها مشخصا نوع طبیعی نیستن، بلکه بیشتر یک نوع دستبندی انسانساز هستند، کلاس هستند. کلاس ها رو هم میشه در بر اساس کلیت به اشکال مختلفی طبقه بندی کرد. بعضی موقع ها بیایم یک طبقات بالایی تری رو در نظر بگیریم، مثلا فرض کنید طبقه ماهی ها، نمیدونم مارها، که اینها به علاقه طبقه بندی انسان کاملا بستگی دارن. اما اگه بریم سراغ اعضاء یا کلاس های زیر دست یا طبقات پایین تر، مثلا بگیم از قزل آلا یا گربه صحبت کنیم، اینها رو میشه پذیرفت که اینها انواع طبیعی هستن. و شاخصش هم چه هستش؟ وقتی میگیم یک چیزی نوع طبیعیه، معمولا به واسطه ماهیتی که داره ما میتونیم اون رو به صورت علمی بررسی کنیم. منظورش حالا در بحث بیماری ها چیه؟ میگه یه میخواد یه شباهتی برقرار کنه. اینا البته این مثال ها هم از من هستش، اینا در متن مقاله نیست. منظورش چه هست؟ میگه به عنوان نمونه بیماری های کلیوی رو ما نمیتونیم بگیم یک نوع طبیعیه. چرا؟ چون معمولا اورولوژیست به مطالعه بیماری های کلیوی در معنای عامش نمیپردازه، بلکه به اون بیماری هایی که ذیل این میفتن، ذیل این کاتگوری بزرگ یا کلاس بزرگ میفتن، به مطالعه اونها علاقه داره و اونها رو علمی بررسی میکنه. مثلا به مطالعه یک نوع سنگ کلیه خاص که در کدوم قسمت کلیه ایجاد شده به اون علاقمند هست و اون رو مطالعه میکنه، پژوهش پزشکی رو در اون حوزه انجام میده. نکته اینجاست که البته لزوما هم مثلا این مثالی که الان زدم خود یک بیماری سنگ کلیه خاص هم خودش لزوما نوع طبیعی نیستش. ممکنه بیایم بگیم حالا هر کدوم از انواع متفاوت سنگ کلیه رو ممکنه یک نوع طبیعی در نظر بگیریم. اینجا متر ما برای اینکه بگیم نوع طبیعی هست یا نه، مترمون بیشتر این هستش که آیا پژوهشگران پزشکی اون رو، اون بیماری که الان دارن بررسی میکنن رو مستقیما به مطالعه اون میپردازن یا نه. مثلا پژوهشگران همونجوری که عرض کردم به مطالعه بیماری های کلیوی در معنای عام نمیپردازن، این واژه مبهمه، ولی مثلا یک سنگ اگزالاتی که در کدوم قسمت کلیه شکل بگیره، حالا این چیزی هستش که ما میتونیم به مطالعه این بپردازیم که چجوری شکل گرفته، طی چه مکانیسمایی شکل گرفته، چگونه میشه اون از بین برد و غیره. حالا سخن برساختگرایان چه هستش؟ برساختگرایان میگن فکر نکنید یا گمان نکنید که فقط اون کلاس های طبقات بالا مانند بیماری های کلیوی اونها هستن که ما میگیم نوع طبیعی نیستن، کلاس نیستن. بلکه از نظر برساختگرا حتی اگه ما میتونیم بیماری رو مثلا بر اساس جنس سنگی که تشکیل شده، مثلا اگزالات کلسیوم بوده، سیستین بوده، اسیدوریک بوده، چه بوده، ما میتونیم این طبقه بندی ها رو انجام بدیم، یا مثلا بر اساس موقعیت اونها که در کدوم قسمت کلیه هست، اصلا تو کلیه هست یا توی مجاری هستش، این سنگ توی مثانه تشکیل شده، که اینها نوع تقسیم بندی ما که اگه یک دفعه اومدیم گفتیم سنگ ها رو بر اساس جنسشون طبقه بندی کنم یا بر اساس موقعیت شکل گیریشون در بدن انسان طبقه بندی کنم، میگه اینها به علاقه اون پژوهشگر اورولوژی مربوط میشه که الان داره این کار رو انجام میده. صحبتش این هستش که صحبت برساختگرایان این هستش، میگن حالا شما اگه برید سراغ زیر کلاس ها گمان نکنید که نقش قضاوت های انسانی حذف میشه. البته برساختگرایان قبول دارن که دستبندی های بیماری ها به فرایند های بیولوژیکی شناخته شده یا ناشناخته ای اشاره داره. نمیگن همینجوری ما داریم توی خلأ این صحبت ها رو انجام میدیم. چیزی که نمیپذیرن این هستش که این فرایند ها رو میتونیم مستقل از ارزش های انسانی به عنوان نمونه، به عنوان یک بخشی از سرشت انسان بیایم اینا رو مستقل از ارزش های انسانی و به شکل کاملا عینی مطالعه کنیم، این دعوی رو نمیپذیره. مثلا این اطلاعات رو اگه داشته باشیم که اندازه سنگی از جنس اگزالات در فلان قسمت کلیه 1 سانت هستش، باعث نمیشه که پزشک دقیقاً یک تصمیم واحد رو در مورد 2 بیمارش بگیره. حتی اگه سن و جنس و اندازه کلیه و مجاری این 2 فردم کاملا یکسان باشه، ممکنه بر اساس گزارش شدت دردی که فرد از کولیک کلیوی داره گزارش میکنه، پزشک یه تصمیم های متفاوتی بگیره. در حالی که وقتی سخن از انواع طبیعی باشه، توقعمون بر اینه که وقتی شرایط انقدر یکسانه، راهکارها کاملا مشابه باشه. اما هم نوع ارزش‌های پزشک مبنی بر این که اصلا پزشک ما چقدر آمادگی فردی داره برای اینکه عمل‌های تهاجمی تر انجام بده یا فرد محافظه‌کارتری هستش در مداخلات پزشکی، و هم ارزش‌های بیمارمون چقدر دوست داره که این اقدامات انجام بشه یا نه. تمام اینها اثرگذار هستش. حتی فراتر از اینکه نظام فقط نظام ارزشی بیمار و پزشک نیست، حتی چه تکنولوژی هایی در دسترس داریم، اینها خودش همه اینها باعث میشه که ما 2 فرد با شرایط کلیوی یکسان رو به یکی برچسب بیماری بزنیم، به یکی نزنیم. یکیشو بیماری، یا اینکه هر دو رو اگه بیماری میزنیم یکی رو هات بزنیم یکی رو هات نزنیم. به طور خلاصه برداشت برساختگرایان از بیماری سرتاسرش هنجاریه، اگرچه که میپذیریم که هر کدوم از این برساختگرایان خانش خودشون رو از هنجارهای مربوطه دارن. نویسنده میگه از نظر تحلیلی به نظر میرسه برساختگرایی یه چیزه و دعوی هنجاری بودن بیماری یه چیز دیگه، که این دوتا رو باید از هم دیگه تمیز بدیم. مثلا ممکنه با قرارداد صرف یک مفهوم بیماری ساخته بشه. با این حال در عمل عموماً برساختگرایی و هنجارگرایی همراه هم هستن، چون مثلا ممکنه گفته بشه همون قراردادهایی که میگی مفهوم بیماری رو بر اساسش ساختن، خود اون قراردادها ارزش بار هستن. مورفی میگه که ظاهرا اینطوریه که اگه کسی بیاد بگه که یک مفهوم غیر هنجاری از بدکارکردی یا اختلال وجود نداره، خود به خود در مسیر برساختگرایی قرار میگیره و به همین دلیل هم هستش که عملا برساختگرایی و هنجارگرایی عموما در این متون با هم دیگه هستن و در کنار هم هستن. اما در یک حالت کلیتر هم هست که برساختگرایان ممکنه این حرفو بزنن، که عدهشون این حرفو واقعا میزنن، که برچسب بیماری ممکنه یک ابزاری برای کنترل اجتماعی باشه. مثلا در از اشکال خیلی حادش اول بگیم که واقعا کنترل خیلی شدید رو بخوایم نشون بدیم، در اتحاد جماهیر شوروی یک نوعی از اسکیزوفرنی رو به مخالفان سیاسیشون نسبت میدادن، یا در ایالات متحده قرن 19 هم یه بیماری رو به برده ها نسبت میدادن به اسم ناخوشی اتیوپیایی و میگفتن خب بردهی که کار نمیکنه به این ناخوشی مبتلا و برابر این چجوری باید درمانش کنیم، مثلا با شلاق زدن درمان میشه. اما برساختگرایان حرفشون این هستش که اینها نمونه های تاریخی و به تاریخ پیوسته نیستن و امروزه هم به شکل ظریفتری داره این کارها کماکان انجام میشه. برساختگرایان به ما میگن که بسیاری از اون تفاوت‌های طبیعی که در توزیع در واقع خصیصه ها در انسان وجود داره و اینها رو به راحتی بهشون در جوامع جدید برچسب بیماری زده میشه. مثلا یه وزن میانگینی رو در نظر داریم که هر چم داره میریم جلوتر این میانگین رو انحراف معیار از این رو کوچیکتر در نظر میگیرن و هر گونه انحراف از اون رو بیماری معرفی میکنن، در حالی که بسیاری از افرادی که وزنی کمتر یا بیشتر از میانگین دارن بیمار نیستن و وزن اونها بازتاب توزیع طبیعی وزن در گونه انسانی هستش. و به علاوه آخرین نکته‌ای که میگه، میگن که ما اینکه کدام دسته از انواع قضاوت‌های ارزشی رو بر روش بیشتر تاکید بذاریم تا بیماری‌ها رو دسته‌بندی کنیم، این هم خودش میتونه محل اختلاف خود برساختگرایان باشه، که میگه این رو معمولا توی این متون کمتر بهش پرداخته شده. به عنوان نمونه ممکنه با در نظر گرفتن دسته ای از قضاوت‌های اخلاقی بر بیماری انگاشتن بیماری‌های مصری که به نحوی با دیگری نیز ربط پیدا می‌کنن بیشتر تاکید بکنیم، تا مثلا آرتروز زانو، هرچند که ممکنه آرتروز زانو باشه که دردها و دردسرهای بیشتری رو برای فرد ایجاد کرده. بقیه مطالب رو در جلسه بعدی خدمتون عرض خواهم کرد، انتهای جلسه دوم.